آن به مناطق مختلف سفر می کنند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. البته نام برنامه ما عدالت و مبارزه با فساد است، منتها موضوعی که این بار انتخاب کردیم جلب و جذب معلولین در اداره ها و تصدی های دولتی و غیر دولتی هست. خب با فساد هم البته با عدالت هم ارتباط داره قسمی، منتها زیادتر به اساس تقاضای شنونده های محترم ما فارغ التحصیل ها که خودشان معلول یا معیوب یا نابینا بودن، از اونا تقاضا شد که این موضوع را ما طرح بکنیم. امروز این موضوع را انتخاب کردیم و فعلا مهمان محترم ما محترمه سناتور ملیحه، تخلصشان نوشته نکردیم یا یادم رفته یا نگفتن برم، به نمایندگی از نا انشالله صحبت میکنن با ما. محترم سناتور سپ ملیحه، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت جناب محترم شما، به خیر سلامت باشین. تشکر از این که یک برنامه به خاطر مردمای دارین که داشیه قرار گرفتن. واقعا خوش هستم که با شما هستم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم ملیه. به آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین هم از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن. سناتور صاحب محترم ملیه، خواهش میکنیم که مهمترین مسئله که در این ساحه هست چی است؟
جناب محترم دقیقا همونطور یک چیزی است. قانون اساسی، قانون امتیازات معلولین ماده 22 میگه که حداقل باید 3% از افراد اشخاص دارای معلولیت باید جذب ادارات دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای بین‌المللی شود. خب اولا خو ایدا میگم که تشکر از جناب دکتر صاحب رئیس جمهور که یک نظر نیک دارن برای افراد اشخاص دارای معلولیت. امی که دو نفر از افراد اشخاص دارای معلولیت، دو تا خانم‌ها با مجلس سنا هستند، یک نفر از مشاورین خودشان هستند و یک نفرم از موین صاحب وزارت دولت در امور شهدا و معلولین است. مگر این بسنده نیست، واقعا این بسنده نیست، این کفایت نمی کنه. مگر متاسفانه که ادارات دولتی همو ظاهر یک معلول می بینه، واقعا همو استعدادهای درونشان نمی بینه که اونا چی بکنن، استخدام بکنن. آله خو خوشبختانه کمیته امتحانات است، مگر متاسفانه که اونا یعنی دقیقا همون نظر خود نسبت به معلولین ندارن و بهانه‌شان همی است که شما نمیتونین. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تفاهم‌نامه‌ای دارن در قسمت همی استخدام معلولین با ادارات دولتی، اونا را برای ما مرایه کردن. ما هم در قسمت دادخواهی داریم در قسمت استخدام معلولین با ادارات دولتی. حتی کاری است که در مجلس سنا وقتی که یک وزیر سب خواسته میشه از یک مرجع، ما هم انتقادات خود سرشون داریم با حساب نماینده این قشری که واقعا داشیه قرار گرفتن. منتها خودتان میفهمین فساد اداری گسترده است.
بله،
این یک چیزی است که واقعا باید برش مبارزه شود و خوش استم از دولت که یک تا جایی تانستن که در قسمت فساد.
فضلی صاحب فرصت بتیم، باز شما میتونین سوالات تانه تره کنین. فضلی صاحب محترم، شنیدین بعض انتقادات و قرار که گفته شده 3% باید جذب شد و منتها 3% نمیبینن در ادارات مختلف. فضلی صاحب محترم، این موضوع رو چونه تعقیب میکنین شما؟ سب
ایجاد یک اداره مستقل توسط جلالت ناب رئیس جمهور، یک اداره ای که برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا رسیدگی بکنه، هماهنگی کلی خدمات میان ادارات دولتی و پالیسی ساز باشه، وزارت شهدا و معلولین با تمام ادارات دولتی تفاهم‌نامه کتبی دارد و همچنان تعهدات و طرح‌هایی که به کابینه فرستاده شده و از طرف جلالت ناب رئیس جمهور منظور شده، در همه‌شان بسیار واضح هست که حداقل 3% افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی باید مصروف کار شوند و استخدام شوند. به همین اساس ما به شکل ماهانه گزارش دهی و همچنان جلسات تصمیم‌گیری میان ادارات دولتی یا کمیته بین الوزارتی داریم. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی طبق فیصله کابینه و هدایت جلالت ناب رئیس جمهور مسئولیت دارد که بست‌های دولتی که فعلا خالی هست باید عاجل به اعلان بده و در همه ادارات حداقل 3% افراد دارای معلولیت را تکمیل بکنند. گزارشی که در جلسات مختلف توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی داده شده، 3% افراد دارای معلولیت که در ادارات باشند باید 12,000 کارمند استخدام شوند که از او 9,000 کارمند عملا در دولت کار میکنه و متبقی هم در حال استخدام هستند. ضمن این که ما روی این کار کنیم که چطور افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی استخدام شود، یک نیاز اساسی هم هست که آیا در ادارات دولتی، در سرک ها، در جاده ها امکانات وجود داره که یک فرد معلول با ویلچیر بتانه که در اداره کار بکنه یا به شکل درست با خدمات اداره رسیدگی بکنه. یکی از مشکلات اساسی است که ما با وزارت محترم شهرسازی و ادارات مربوطه کار میکنیم. در بعض ادارات فرصت‌های ساخت و ساز رمپ، لیفت و نشانه‌های خاص صورت گرفته، عملی شده و بیشتر ادارات هستند که افراد دارای معلولیت به خدماتشان بنابر نبود رمپ یا لیفت یا نشانه‌های خاص که برای معلولین است رسیدگی ندارند. که روی ازی هم ما در جلسه کار میکنیم. جناب خانم ملیحه جامی اشاره داشتند، بله، ما جلالت ناب رئیس جمهور دو سناتور را انتصاب کردند و مشاوریت خاص در ریاست جمهوری وجود دارد. کمیته شورای امنیت برای رسیدگی به ورثه شهدا و معلولین جلسات متواتر دارد و همچنان تفاهم‌نامه‌ای که با شهروالی کابل و ادارات دیگر داریم، 8% غرفه‌های دستفروشی که در شهر کابل است برای ورثه شهدا و 7% سهم معلولین است که عدسی ما این است حدود 100,000 خانواده ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت میتونند که به شکل دوامدار از این فرصت اقتصادی استفاده بکنند و یک منبع عایداتی بسیار خوب برشان جور شود. توی این موضوع هم کار جریان دارد تا ما بتانیم این ماده قانون را عملا در شهروالی کابل و در سایر ولایت ها تطبیق بکنیم. یکی از برنامه های اساسی این اداره است استراتژی ملی معلولین که برای 10 سال آینده تدوین شد و انشالله به زودی توسط رئیس جمهور امضا میشه. در او روی اشتغالزایی و ادغام افراد دارای معلولیت در جامعه و رسیدگی به فرصت های و همچنان مشکلات صحی، تعلیمی و تحصیلی و هماهنگی میان ادارات دولتی، سکتور خصوصی و مؤسسات بین المللی که در این بخش کار میکنند یک بخش اساسی تشکیل میده تا ما بتانیم چطور یک هماهنگی یا یک چتر واحد برای خدمات به این قشر را تنظیم بکنیم که از سالها محروم بودند.
بله، بسیار جد تشکر. حالا ما یک شنونده داریم که مهمان برنامه ماست در این لحظه، محترم آقای محمد رئی عثمانی که فارغ التحصیل هستند امسال فکر میکنم. عثمانی صاحب، بهتر از خودتان در مورد تحصیلاتتان و فارغ التحصیلی هم کم معلومات بتین، چیزایی که شنیدین قناعت بخش هست نیست، بفرمایین عثمانی صاحب، از خود شما بشنویم.
سلام و احترامات خدمت دستاندرکاران، مهمانان و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر.
محمد رحیم عثمانی یک محصل در سال چهارم در یکی از خواندنهای خصوصی در کابل می باشم. از مهمانان محترم شما شنیدیم میگن که ما در این مشکل در مورد معلولین ما این کار انجام داریم، فلان کار انجام داریم. درست است دیگه آن طوری که در این مدت 19 سال در برای معلولین که توجه میشد توجه نشد، چی در عرصه تعلیم است، چه در عرصه کار است، دیگه متاسفانه توجه نشد. در بین معلولین جنگی و طبیعی تعویض وجود داره، شما اون خودتان میفهمین.
گفتم دلایل که به ما بگوین که ما خوب صحبت بکنیم، مثلا در کدام ساحه بر شما امکان کار است و که برتان کار نمیتن.
مثلا در ساحه تعلیم، در ارگان ها، خلاص بگوین در وزارت حج اوقاف، معارف، در شاروالی، البته در تحصیلات عالی، کسایی که تا دوره مستری را خواندن، از دوره مستری فارغ شدن، دمو رشته هایی که فارغ شدن، البته از امور رشته ها در این قسمت ها.
تشکر عثمانی صاحب. سناتور صاحب، شما چیز علاوه میکنید؟
تشکر بسیار زیاد. من گپای عثمانی صاحب شنیدم، واقعا این یک معضل است، واقعا یک معضل است، نه تنها برای افراد اشخاص دارای مالیات نابینایی، برای تمام مالین واقعا یک فاجعه است، بخاطر که اگر قرار باشه که اینا در ادارات جست نشن، تحصیلات برشان ایجاد نشه، فکر کنین مثل یک سونامی است. بگه افراد اشخاص دارای مالیات وقتی که نابینا هستن یا قطع اعضا هستن یا مشکل فیزیکی دارن، این به این منظور نیست که یا استعدادای درونی خود ندارن. مگر من برای آقای عثمانی این را میگم که ما همراه وزیر صاحب معارف ملاقات داشتیم، وزیر صاحب معارف ما طرحهای خود برشان دادیم برای کسایی که مثل شما شرایط میخوانند و یا کسایی هستن که دارالحفاظ هستن، ما برشان طرحهای داشتیم تا اینا در دارالحفاظ جذب شوند یا در مکاتب جذب شوند یا حداقل افراد اشخاص دارای مالیات که مالیات فیزیکی دارن و یا قطع اعضا هستن، اینا در معارف دقیقا در بخش کتابخانه ها جذب شود. چرا کتابخانه اوقدر زیاد مسئولیت هم نداره، اوقدر زیاد رفت آمد هم نداره، یعنی عامر مکتب یا مدیر مکتب شاکی از آزیری از اینا و از رفت آمد از اینا و از وقت ناوقت از اینا، یعنی مبرا می باشه که به این تشویش نمی باشه که نامد سر سنت زودتر حاضر نشد یا مشکلات دیگه، که خوشبختانه وزیر صاحب معارف موضوع را پذیرفتن، گفتن که ما سر این طرح کار میکنیم به زودترین فرصت تا بتانیم افراد اشخاص دارای مالیات ما در وزارت معارف داشته باشیم، در حالی که اونا یک تعداد را دارن، با خود تعداد را دارن، مگر برای ما شما بسنده نکنی دکن به هر اداره اونو مستی پیسه در پورا نکردن. و خوشبختانه امرای شاروالی هم، امرای رئیس شاروالی هم یک جلسه داشتیم که اونا هم پذیرفتن. نه تنها افراد اشخاص دارای مالیات، ما خانواده شهید داریم که اونا هم خیلی با مضیقه و مشکلات مواجه هستن، اونا هم گفتیم که باید شما در پلانتون داشته باشین، یعنی سال 1400 تونه شما در پلان داشته باشین که از افراد اشخاص دارای مالیات و از ورثه شهید شما باید کارمند داشته باشین. این یک خبر خوش است. ما کوشش نهایی خود را میکنیم. ما من حیث نماینده ملین مبارزه شهید این وظیفه خود میدانم که باید دادخواهی شود. خوشبختانه که رئیس صاحب جمهور خیلی یعنی نظر نیک دارن، علاقه‌مندی دارن که باید با
ملین کار شود. تشکر ملیه جان. فضلی سبال عزیز، شما سوالا را شنیدین، بعض تبصره را شنیدین، یک بخیلم کمبود راهنمایی از نا بخاطر کاریابی یک اداره بخیلم یا یک سیستم بکار است. فضلی سبال محترم، چی فکر میکنید در این مورد؟
طرحی که ما با طرف وزارت شهدا و معلولین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روان کردیم و خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت، ذکر شده که همه والی صاحبا برای رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت و همه وزرای گرامی یک یک مشاور را در اداره خود استخدام بکنند تا برای رسیدگی و استخدام و حل مشکلات و تسهیلات در اداره یک فرد مسئول و جوابگو در کنار وزیر و والی وجود داشته باشد. در وزارت تحصیلات عالی، ولایت کابل و بعضی از ادارات دیگر شهرسازی، مثلا معارف و حج و اوقاف در سطح رئیسا و در سطح مشاورین معلولین وجود داره، حتی در سطح مامورین بست 4 و 5 و 6. ولی بعضی ادارات مشاورین را استخدام نکردن و حتی 300 خود را هم تکمیل نکردن. تعهد و تفاهمی که با کمیسیون اصلاحات اداری صورت گرفت این بود که بستهای خالی ادارات را جمع میکنند و به شکل کنکور یک امتحان عمومی بین افراد دارای معلولیت برگزار میشه و رقابتی که بین معلولین صورت میگیره، هر کسی که نمرات یا امتحانش درست بود و استخدام میشه. ولی یک موضوع دیگر قابل بحث است که برای معلولین نمرات امتیازی 5 نمره 4 نمره مطابق بست در نظر گرفته شده. هر فرد معلول برای هر بست دولتی که ثبت نام میکنه نسبت به فردی که معلولیت نداشته باشد نمرات امتیازی داره و اولویت هم برش داده میشه. برادر ما که از شرایط فارغ هستند، در حج و اوقاف ارقامی که ما داریم 3% نیست، ولی به سطح رئیس ها و به سطح مامورین حتی در ریاست قرا، قاری صاحبا و مولی صاحبا معلولین وجود دارند. نابینا، افرادی که بیناییشان را از دست دادن وجود دارند. قاری صاحب برکت الله سلیم یک بخش قرا را پیش میبرند که خودشان معلولیت هم دارند و قاری قرآن هم هستند و عین مثال در ادارات دیگه به سطح رئیسا. ولی گفتیم که کافی نیست. در سالهای گذشته به این قشر رسیدگی بسیار مؤثر و خوب نشده بود، ولی خوشبختانه جلالت نواب رئیس جمهور از 2.5 سال به این سو با ایجاد یک اداره مستقل و هدایات واضح در جلسات کابینه برای افراد دارای معلولیت برنامه های خاص مدون، حتی استراتژی ملی معلولین روی همین محور بحث میکنند تا چطور بتانه همه ادارات را پاسخگو بسازه. پلان عملی به 1400 سال 1400 که ساخته شده، همه وزارتخانه ها بسیار خود کردند که در سال 1400 بودجه خاص، یک تشکیل خاص و امکانات خاص را برای افراد دارای معلولیت در ادارات خود در نظر میگیرن و تا آخر سال از تطبیقش گزارش میکنن.
تشکر. فضلی صاحب محترم، با اجازهتون یک چند شنونده را فرصت بدیم. بله بفرمایید.
یک تن از معلولان نظامی هستیم، از دولت خود شکایت داشتیم.
بفرمایید سیم، شکایت کنین.
همین دولت تلیما معلولان نظامی را سرپناه وعده کرده بود. 15 سال میشه ما معیب شدیم دمی نظامی هم دولت هم داده نمیشه صاحب، وظیفه خود داده نمیشه، همه حق و حقوق معلول داده نمیشه صاحب.
دیگه شنونده هست؟ اگر نیست و علیکم السلام، سوالتان را طرح کنین صاحب.
ما از مولدین هستم، از شهر مزار صاحب مایو هستم. که برادرم دولت خود در قضیه مایبین خود نیست و نیست نمی شاروالی مثلا نمی نفرات قماندان سالارات جادا را گرفتن، پالتینا را گرفتن، اعدای محترا را گرفتن. بینمی اگر دولت اگر توجه کنه باور کنین که شاید اگر 500 مایب سر کار شده.
فضلی صاحب محترم، اگر بسیار خلاصه جواب بودین این گونه مشکلات چگونه رفع خواهد کردین؟ گرچه گفتیم که بعض قانونها هست سر دست، منتها اینا صدای خود چطور میتونن گر بکشن؟ ورزی که در دیگه دنیا ترست که بعض ادارات خصوصی یا بعض مؤسسات میباشن اونا همکاری میکنن، اونا در افغانستان چطور باید همکاری شوه؟ فضلی صاحب،
در رابطه با موضوع تبعیض میان افراد دارای معلولیت جنگی و غیر جنگی یا طبیعی، ما روی تعدیل قوانین کار میکنیم. مسوده تعدیل قانون رسیدگی به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت نهایی است و به زودی پروسه خود را تکمیل میکنه. بعد از تعدیل قانون میشه که در قانون تغییرات بیاید و بیشتر امتیازاتی که فعلا افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که از اثر جنگ اعضای بدن یا خانواده خود را از دست دادن مستفید میشن و معلولین طبیعی مستفید نمیشن، به شکل یکسان مستفید خواهند شد.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
بله سلام علیکم ابو فضل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پشتون هستم از جوزجان.
بله قاری صاحب پشتون، خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
تشکر. چون گپ کافی معلول بودن ما امروز شما را زحمت دادیم. خدا کنه کسایی که در راه کار قرار داره از معلولین خفه نشوه، چون خودی ما یک علیم دینم هستم، آقای نظر معلول هستم. اما اگر میمانای تنها چی که بگویا با کشری معلول اصلا توجه نشد آقای نظر. اول خو بری خودش توجه نشده، دویم با اولادایش توجه نشده، سیوم با تعلیم اولادا و با شهادت اولادا و شهادت خودشان توجه نشده، چهارم از معلولین آقای نظر کار گرفته نشده. ای تو معلولین مادرین که علیم هستن، تقریبا حدیث یاد داره، قرآن یاد داره، ترجمه یاد داره، ولیکن با امرای کسی با امرای اونا کسی ایلا مصائبه نکرده، ایلا کسی نت طلب نکرده. دویوم یک چیزی که بشار تاسو باور است، عمو کتابچه معلولیتی که اکثر معلولین امروز کتابچه معلولیت نداره. اول خودی ما هستم آقای نظر از ولایت جزوجان هستم، ما کتابچه معلولیت ندارم. چرا ندارم؟ علی پرق در بین معلول طبعی و غیر طبعی هست. مجبور هستیم ای که ما کتابچه معلولیت ندارم. شما پرسان اگر بکنین دردش پیش خود ماست. مجبور هستیم که 60,000 رشوت بیتیم باز کتابچه معلولیت ما دریافت کنیم، یا دروغ بگوییم کتابچه معلولیت، با وجودی که دروغ بگوییم کتابچه معلولیت ما دریافت بکنیم. آقای نظر با قشر معلول قطعا توجه نشده. از مهمان شما سوال مامو است که امو معلول طبعی و غیر طبعی کی جدا میشه؟ کی برم او کسایی که معلول جنگی نیستن با دادی اونا کی رسیدگی شده میتانه؟
بسیار جد تشکر آل محترم آقای عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی که هم مشاور هستن امیل از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. احمدزی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر بسیار جد، معرض سلام ادب دارم جناب نظر صاحب، برای شما و برای تمام شنوندا و همچنان مهمانای بسیار محترم شما تقدیم میکنم. ما برنامه خود را میخوایم تذکر بود.
بسیار خلاصه منتها سوال ده اینجاست که این سالای متمادی است، یعنی چندین سال است عین گپا عین پروگراما عین پلان ها گفته شده منتها عملی نمیشه صاحب. از او خاطر این بار چی گارانتی دارین که پلان هایی که میگین در عمل پیاده شوه؟ از او خاطر صاحب اگر رای عملیشون به ما بگوین خوش میشیم. مزه صاحب بفرمایید، هم پلان تون بسیار خلاصه و هم رای عملیش صاحب بفرمایید.
بسیار گپ نیکل، بسیار گپ نیکل، تشکر بسیار زیاد. خب یک موضوع بسیار مهم اساسی رو ما میخوایم تذکر بتم، اونی که چیزی که مسئولیت اداری ما هست در قبال افراد دارای معلولیت، من میخوایم اون رو ذکر بتم، و چیزی که ادارات محترم دیگه مثل وزارت دولت در امور رسیدگی به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا که یک اداره مستقل هستن، اونا هم برنامه خود را ذکر کردن و گفتن اونا نمایندشان هستن. خب ما در مسئله قانون کار که موضوع 3% را که قبل هم شما در موردش بحثایی را داشتین، یعنی مفصل صحبت شد، ما تلاش بیداریم که بالاخره تطبیق این ماده میخواییم، چیزی که بسیار مهم است. من میپذیرم، من تشکر میکنم از تمام ادارات دولتی محترم افغانستان، مخصوصا سکتور محترم خصوصی که اینا تلاش کردن تا بالاخره امو زمینه سازی کار را بر افراد دارای معلولیت داشته باشن، لیکن کافی نیست. این بحث بسیار مهم است. ما وقت تطبیق این ماده را میخواییم که با 3% اینا در ادارات باشن، من قبلا هم تشکری کردم، یعنی اینا شدن، یعنی تا یک حد انجام شده. ممو تشکری از ادارات که کردم، بالاخره به امی که یک هماهنگی خوب ایجاد شد و بالاخره امی ماده در حال تطبیق است، لیکن کافی نیست. ما در بعض ادارات این چالش را داریم، امو مورد 3% را هنوز تطبیق نکردن. من خواستم ای است که بالاخره باید امو ماده را ما باید تطبیق بکنیم و بالاخره یک خدمت را داشته باشیم به این طبقه هم. شما ببینیم بحث مهم اساسی است که افراد دارای معلولیت اونا کسایی نیستن که ناتوانی داشته باشن. اونا ناتوان نیستن، اونا آدمای بسیار قوی هستن، آدمایی هستن که یعنی ما هایی که مثلا دست پای ما جور است معلول نیستیم، ما اگر خدای نخواسته این گپ سر اکثریت بد نخوره، شاید آدمای ما در افراد دارای معلولیت داشته باشن که توانایی های بیشتر از ما کرده داشته باشن. به با خاطر و اونا یک قربانی بسیار بزرگ را به خاطر من و تو و بالاخره به خاطر کشور ما دادن. به او دلیل ما باید کوشش به داشته باشیم که تا بالاخره می مادر ما تطبیق شه. میخیم یک موضوعی را که چیزی که زیادتر بستگی به ما داره، مسئله بحث آموزش های فن و حرفه هست که ما کوشش به این کردیم که آموزش‌های فن و حرفه را باشان بیشتر بسازیم، که خوشبختانه ما آموزش‌های جداگانه‌ای را بر افراد دارای معلولیت داریم که اینا کسایی که اگر پای نداره برنامه ویژه را بر از اونها داریم، کسایی که دست نداره بر از اونها برنامه ویژه را داریم، کسایی که اگر چشم خود دست داره بر از اونها برنامه خاص خود را داریم. در کل ما تلاش می‌کنیم که بالاخره بتونن اینا از برنامه آموزش‌های فن و حرفه هم مستفید شون و بالاخره در بازار کار بر خود بتونن یک لقمنان خوبتر برای خود و برای اعضای محترم فامیلشان پیدا بکنن.
چی میگین سناتور صاحب؟
تشکر بسیار زیاد. گپای فضلی صاحب واقعا گپایی بود که نوید بخش است برای افراد اشخاص برای مالیات و ورثه شهید. من تو گفته شما که برای ما عملش مهم است. وقتی که پلان باشه، استراتژی باشه، وقتی که عمل نباشه اصلا این دیگه فکر میکنم که بسنده نیست، با کارم نیست. آدم نه سر پلان خود کار بکنه نه سر استراتژی خود. من تو وعده ما برای وزارت شهدا و معلمین امی است که ما در کنارتان هستیم، همرایتان دوشا دوش کار میکنیم به خاطر امی قشنه که در آشیه قرار گرفته، خصوصا خانمای دارای ملیت، خصوصا خانمای دارای ملیت که خیلی به آشیه قرار گرفتن، هم در قسمت تحصیل و تعلیم هم در قسمت کار واقعا مشکلات خود دارن. ما هم آهنگ هستیم، هرچی که کمکی که از ما باشه و ایرم بر شما میگم که موضوعات استراتژی زیاره پلانای زیاره انشالله که ما تعقیب میکنیم.
قسمی که فضلی صاحب گفت شنوندای محترم به 717 شماره تلفون 717 یادتان نره 717 تلفون بکنین. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و محترمه سناتور ملیه به نمایندگی از معلولین اینجا از مشران جرگه تشریف آوردن. از اشتراک از ایشان هم تشکر. از آقای عبدالفتاح احمدزی سخنگوی و مشاور وزارت کار امور اجتماعی هم تشکر.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخواهیم. بحث این هفته
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در بحث میزگرد این هفته من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مهمانان ما هستند حبیب سمنگانی، کارشناس مسائل سیاسی که بیشتر در مورد طالبان آگاهی دارند، و همچنین جنرال دولت وزیری سابق سخنگوی وزارت دفاع و کارشناس نظامی و امنیتی. موضوع برنامه است قتل‌های هدفمند، تأثیر آن روی پروسه صلح و اتهامات متوجه به طالبان در مورد. از مدت به این سو و همزمان با تلاش‌های صلح، قتل‌های هدفمند در افغانستان که عمدتاً خبرنگاران، فعالان مدنی و مقامات را هدف قرار داده افزایش یافتند. در تازه‌ترین مورد دو قاضی زن در کابل هدف این قتل‌ها شدند. با اینکه طالبان دست داشتن در این رشته قتل‌ها را رد می‌کنند، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول می‌دانند. از آقای سمنگانی می‌پرسیم که سوال اول ما متوجه اونا هستند. سمنگانی صاحب، از نظر شما چه کسانی در عقب قتل‌های هدفمند قرار دارند؟ طالبان موضوع را رد می‌کنند، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلامات خود را خدمت شما مهمان برنامه آقای جنرال سب وزیری و شنوندگان محترم این برنامه تقدیم می‌کنم. به امیدی که روز روزگار خوش داشته باشید. سپاس از اینکه فرصت گفتمان رو پیرامون موضوع مهم فراهم ساختید.
بفرمایید.
اصلا آغاز موج وحشتناک ترورهای هدفمند ملکیان همزمان با آغاز شدن مذاکرات بین الافغانی یقینا برای حامیان پروسه صلح نگران کننده است. طراحان و عاملان این ترورها خواه هر کسی باشند، اما تارگت مشخص دارند که تخریب پروسه جاری صلح و بی‌باور ساختن افغانها و جامعه جهانی درباره روند صلح است. تقریبا همه اقشار جامعه افغانی باور دارند که هدف عمده قتل‌های مرموز اخیر پروسه صلح است. حتی مسئولان رسانه‌های مختلف که تعداد زیادی از کارمندان آنها در دو ماه اخیر قربانی ترورهای هدفمند بودند، نیز به این باور هستند که این مرگ‌ها پیوند مستقیم به پروسه صلح دارد. بنابراین طبیعی است کسانی که با آمدن صلح آینده خود را تاریک می‌بینند به شکل اتومات زیر سوال می روند.
سمنگانی صاحب، لازم است چه کسانه بسیار ببخشید، بسیار ببخشید، حرفتان صحبتتان قطع کردم. چه کسانه مخالف صلح هستند که باز قتل های هدفمند هم برای بیندازند مشخصا؟
نمیخوام مشخصا از کسان نام ببرم، اما کسانی که رسانه ها را دنبال میکنند و رسانه ها را بررسی میکنند ها میدانند از لب و لهجه بعضی ها که آنها صراحتن یا علنن در برابر پروسه صلح یا روند صلح روزمره گفتگو میکنند و نگرانی های مردم را می افزایند. این چنین گفتگوها خودش در ضرر پروسه صلح و روند صلح است. باید از چنین گفتگوها هم خودداری شود.
یعنی از اظهارات هم که میشه که به مخالفت صلح قرار میگیره هم خودداری شوه. تشکر از نظر شما جنرال صاحب. میپرسیم جنرال صاحب با ما هستین؟ به برنامه خوش آمدین. شما مونده نباشین. به نظر شما چه کسان عقب قتل های هدفمند در افغانستان قرار دارند و هدفشان در نهایت چیست؟ چی چیز را میخواین به دست بیارن از این قتل ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خبر داشته ده چه با افغانستان که در مخالفین و ترسنگ دلتا دیر در تروریستی دلی دی ایوازی طالبان دلتا وجود نلری تروریستی دلی دی. در سمنگانی صاحب خبره چه هغه څوک چې د سولې ضد دی نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي هغوی د دغې وضعیت څخه ګټه پورته کوي. هغه خلک چې هغوی سرشناس خلک دي معلومدار خلک دي د مطبوعاتو د سرخط ټکې کېدای شي هماغه خلک تروروي د دې دپاره چې صلحه له منځه ویسي او صلحې ته شرایط خراب کړي دوی اوبه خړې کړي مایان ونیسي. خو یوه خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د دې لپاره چې یو اعتبار باور رامنځته شي د حکومت او د طالبانو ترمنځ، طالبان که چیرې اوربند وکړي معلوم بشي چې دا هدفي وژنې څوک کوي. لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې دا هدفي وژنې څوک کوي، طالبان منکر دي چې موږ یې نه کوو او نورې تروریستي ډلې هم که چیرې په افغانستان کې دغه هدفي وژنې کوي هغوی هم لکه داعش غوندې چې په غاړه یې اخلي، مګر داعش عملا وجود نه لري. نو په دې صورت کې که طالبان غواړي چې د دغه تهمت نه ځان وباسي
جنرال صاحب
وکړي چې معلوم شي چې دا هدفي وژنې.
جنرال صاحب طالبا گفتن که آتش بس یک بحث است، یک موضوع بحث در مذاکرات است. البته به این موضوع در مذاکرات دوحه شامل است. این که برای دولت اولویت میته و طالبا او را در چندین قدم میبینه این موضوع دیگر است. سوال دیگه ما از آقای سمنگانی است که آیا گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده فعلا هم حضور دارند در افغانستان، میتونند که قتل های هدفمند را برای بیندازند؟ به نظر شما از امکانات لوجستیکی برخوردار هستند و حمایتی که در داخل شهرها نفر داشته باشند و نفرها را نقطه به نقطه هدف قرار بتن و بزنن؟
اینجا یک موضوع و یک نقطه مهم است که چنانه که طالبان در توافقنامه با امریکایی ها توافقنامه دوحه و این توافق کردند که آنها روابط خود را به همراه دیگر شبکه ها قطع میکنند، به اساس او و همزمان با در نظر داشته ای که فعلا پروسه صلح به نفع طالبان روان است و طالبان پروسه صلح را به نفع خود میبینند، فکر نمی کنم که آنها برای کسی دیگری در ساحات خود، در ساحاتی که آنها سیطره دارند، در ساحاتی که آنها حاکمیت دارند، اجازه بدهند که این گونه فعالیت ها داشته باشند و یا دست به ترورهای هدفمند بزنند. و چنانه که در این اواخر ما و شما از طریق رسانه ها هم اینطور خبرهای را نشنیدیم که گویا حضور القاعده را در مناطق تحت سیطره طالبان است تثبیت بکنه، گویا که آنها هنوز هم در اینجا موجود بوده باشند.
پروسه صلح سمنگانی صاحب به نفع کل ملت و دولت افغانستان است، هم طالبا و هم دولت افغانستان و مردم منتظرش است. مردم خسته هستند، 40 سال جنگ هم بسیار یک مدت طولانی است، یک نسل مکمل در بر گرفته. آخر مردم همش منتظر صلح هستند و تلاش میکنند که این تلاش های جاری و امیدوار هستند که تلاش های جاری موفق شود. جنرال صاحب شما در دولت بودین، در یک ارگان بسیار مهم وزارت دفاع پیش از این کار کردین. شبکه القاعده در افغانستان بوده در 20 سال پیش، بعد از او که حملات 11 سپتامبر شد کجا رفتن و در کجا بودن و آیا آل هم در افغانستان حضور دارن یا نه؟
تاسو وګورئ چې څومره شما ته معلومات ده، د القاعده ځینې حلقې ځینې ډلې په افغانستان کې حضور لري، مګر دا حضور علني نه ده، د پردې تر شا ده. کومه وګورو په پکتیکا کې، په دې شلو کارو کې، پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ کې د القاعده ډیر کسان، په کندهار کې د القاعده ډیر کسان وژل شوی دي. حتی یو لوی مرکز په کندهار کې تاسو په یاد وي د کمپیوټرونو سره د یو بسه مرکز یو ونیول شو له منځه لاړ. نو معنا دا ده چې د القاعده او د شلو نه زیات تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي، خو اکثر داسې دي چې د پردې شاته دي. خو خبره په دې کې ده، اساسي خبره په دې کې ده چې د دې تروریستي ډلو لپاره د بستر چې جوړ شوی دی هغه دغه جګړه ده. زمونږ ادب د دې نه دا دی چې طالبان ته مخکې ورته اشاره وکړه چې طالب به اوربند چې دی دا یوه پروسه ده او په دې خبرې کېږي په دوحه کې. زما عقیده دا دی د دې لپاره چې د خلکو اطمینان حاصل شي چې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د دې لپاره اوربند ضرور دی تر څو چې طالبان خلکو ته وښیي چې ترورونه دوی نه کوي، هدفي وژنې دوی نه کوي، او که نور تروریستي ګروپونه یې کوي هغه به معلوم شي چې څوک دي د تروریستي ګروپ القاعده دی، داعش دی، که دغه نور تروریستي ډلې دي، د پاکستاني تروریستي ډلې دي چې دلته هدفي وژنې کوي، که څوک دي. تر څو چې طالبان دغه بستر آماده کړی وي او اوربند یې نه وي کړی، معنا دا ده چې دا ټوله ملامتیا دا ټول وطن ول طالبانو ته کیږي، ځکه بستر هغه آماده کړی دی. دلته که چیرې طالبان اوربند وکړي بیا د چا لپاره سوال نه پیدا کیږي. په هغه صورت کې که څوک ترور کوي، که څوک وژل کیږي، سړی به معلوم وي، ګروپ به معلوم وي، طالبانو باندې به خل باور وکړي چې دا ترور طالبانو نه دی کړی. نو هدف دا دی چې طالبان عملیات کوي شپه ورځ په کابل کې، په ښارونو کې، په ولایتو کې. نو معنا دا ده چې دا سوله خو یوازې طالبانو لپاره نه ده، دا خو د مملکت لپاره ده، دا د هیواد لپاره ده. دا سوله د طالبانو په ګټه نه ده، دا سوله د ملت په ګټه ده، د هیواد په ګټه ده، د ټول مملکت په ګټه ده. خلک ته د جنگ نه خلاصیږي، خلک د وژلو نه خلاصیږي، خلک د مرګ نه خلاصیږي، خلک د څلوېښت کاله تر بدرۍ نه خلاصیږي. په دې کې د هر افغان ګټه ده که طالبان ځان ته افغانان ویي او په رښتیا باندې ښه افغانان وي، را دې شي په کابل کې، دی دلته دې د ټول افغانانو سره یو ځای شي، اوربند یې وکړي چې خلکو اعتماد په زه تاسو ته د تلیفون له لارې قسم خورم چې طالبان اوربند وکړي او کابل ته راشي، ځان کاندید چې زه به طالبانو ته رایه ورکوم. خو په دې شرط چې دوی د وژلو لاس واخلي، د هدفي وژلو لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي، نه چې د نورو په اشاره
جنرال صاحب
کار کړی دی.
تشکر، نظرتون گرفتیم. سمنگانی صاحب، شما صحبت های جنرال صاحب شنیدین، اونا قتل های هدفمند و جلوگیریش با آتش بس مربوط ساختند، نظر شما چیست؟ گفتند که بستر چنین قتل ها در لابلای جنگ مهیا شده و اگر طالبان آتش بس کنند شاید رفع اتهام شود.
اینجا دو سه نکته است. یک نکته این است که چنان که جنرال صاحب گفتند که اینا رای حل این را میدانند که باید طالبان به این نظام بپیوندند و جزء نظام شوند و لحاظا مشکل حل می شود. البته این یک نظر خود جنرال صاحب است، اما واقع بینانه نیست، به خاطر که
نه، تا جایی که من شنیدم سمنگانی صاحب، تا جایی
که اینها جنگ کردند، من به خود را دوام میدم ان شاء الله مطلب حاصل می شود.
بفرمایید.
اونا چیزی دیگری می خواهند، مثلا اونا نظام علایده می خواهند، نظام جداگانه می خواهند، به تعبیر اونها یک نظام واقعی اسلامی می خواهند. یک این موضوع هست. و موضوع دوم که آقای وزیری سه اشاره کردند، موضوع آتش بس بود که اینها می گفتند اگر آتش بس برقرار شوه پس شاید امی سلسله ترورها هم پایان پیدا بکنه و اعتماد مردم هم به دست بیاید. اینجا اصلا یک نکته مهم است که فعلا جنگ دوام داره، بلی یک واقعیت است که جنگ دوام داره، اما مهم چی هست؟ سوال چی هست؟ مهم این است که آیا عامل جنگ یا عامل دوام جنگ تنها حضور خارجی ها و یا امریکا و ناتو بود و یا چیز دیگری هم بود؟ اگر عامل جنگ تنها حضور خارجی ها و یا امریکا و ناتو بوده، پس یقینا بعد از اینکه پیمان به همراه اونها امضا شده و اونها در صدد رفتن هستند، دوام جنگ معنایی نداره. و اما اگر این دوام جنگ از خود عوامل دیگری هم داشته باشه، مثلا برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی که خواست طالباست و موقف طالباست، که اونها میگه که ما دو خواست بزرگ داریم، یکی خروج نیروهای خارجی و دوم برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی، باز در این صورت این جنگ برای خود یک مجوز پیدا میکنه، برای خود یک دلیل پیدا میکنه. مثلا در این 19 سال گذشته بی اعتمادی ها و بی باری های زیادی پیش آمدگی است که خود آن هم از عوامل عمده دوام جنگ است. میایم در اخیر، سوال ای است که پس چی باید کرد؟ از نگاه بنده لازمی است که باید روی عوامل و یا دفع عوامل بین تیم های مذاکراتی به تفصیل گفتگو شود. به نظر ما باید به تیم های مذاکراتی فرصت داده شود. خدا کنه که تیم های مذاکراتی به واقعیت ها تن بدهند و با در نظر داشت حقایق آتش جنگ برای همیشه خاموش ساخته شود. میگن که مارگزیده از ریسمان میترسه. نباید با سطحی گرفتن موضوعات به خصوص آتش بس، تجارب تلخ گذشته تکرار شود. همه کس می خواهد که آتش بس برقرار شود، اما مهم این است که آتش بس با طوری برقرار شود که نباید همه روزه به بهانه های پوچ بشکنه و آتش بس هم اهمیت خود را از دست بده و بالاخره روزی برسه که خدا نخواسته کسی بر آتش بس هم باور نداشته باشه.
سمنگاری صاحب، حال سوال مشخصی ما ایست که امی کشتار و ناامنی اگر ادامه پیدا کنه، مثلا اگر خودتان مذاکره چی باشین در قطر و یک حادثه در کابل رخ بده، یک حادثه در کابل رخ بده، قاضی کشته شوه، خبرنگار کشته شوه، صبح میرین با همراه طرف مقابل میشینین، آیا سر روان شما تاثیر نمیکنه وضعیتی که در کابل بوده؟ حتما تاثیر میکنه، حتما امی روان در طریقی گپ زدن شما، در طریقی برخورد مذاکره کنندگان تاثیر میکنه. حالا نگرانی ایست که اگر ناامنی بیشتر شوه و چین قتل ها ادامه پیدا کنه، چه تأثیر روی روند صلح خواهد داشت؟ تلاش ها تا یک مرحله پیش رفته.
بله، اصلا این یک موضوع هست، ما تحلیل ما اکثرا یک طرفه می بوده باشه. مثلا ما این تحلیل می کنیم یا این موضوع را زیر سوال میاریم که اگر طالبا از جنگ دست بگیرن آیا این سلسله ترورها متوقف می شود یا نمی شود. اینجا مشکل دیگه هم است، مشکلی است که آیا واقعا تنها این کار را طالبا انجام میدهند یا اینجا در این موضوع دولت کابل هم مقصر است و یا در اینجا دست های بیرونی دیگری هم وجود داره. این یک موضوع مهم است. مثلا بعضی رویدادهای در کابل رخ داده در این اواخر، از حمله پاهنتون کابل گرفته تا ترور یما سیاوش یا تا قتل مرموز، همین رقم در این اواخر رویدادهای دیگری هم رخ داده است.
قتل مرموز، قتل مرموز، کلمتون قطع شد، کلمتون قطع شد، قتل مرموز چه کسی میخواستین بگوین؟ شنیده نتونستم.
فردین امینی، فردین امینی خب که چند پیش دعوا شد که خودکشی شده، اما متعلقین او و بازماندگان او دعوا میکردن که کشته شده.
خبرنگار خود ما در هلمند کشته شده و همچنین آقای الیاس دایی و همچنین آقای نیکزاد در غزنی کشته شده، نطاق تلویزیون در ننگرهار ملاله میوان کشته شده و اینا چهره های شناخته شده مطبوعات افغانستان بودن. یک تحلیل ایست که میخواستیم
پرسشی است که در مورد این رویدادها دولت کابل چگونه پاسخگویی به مردم داشته. این هم یک بخش مهمی موضوع است.
دولت کابل تا جایی که تماس گرفته با ایشان ما خبر داریم کوشش کردن که افراد مظنون بگیرن و در برخی موارد هم کسانی را آوردن روی پرده و ازشان اعترافات گرفته شده که در جای خود است. ادامه چنین قتل ها چه تأثیر روی تلاش های صلح در دوحه خواهد داشت؟
گوره ترسو چه باور رامنسته نشی در مذاکرات چی دی کم نتیجه تا نرسی، باید دوی ترمن باور رامنسته شي چې دواړه خواوې په سوله باندې باور ولري. تاسو وګورئ سمنګاري صاحب یو شي ته اشاره وکړله، ویلي چې طالبان حکومت غواړي، یو اسلامي نظام غواړي. زه په دې باندې نه پوهېږم چې په افغانستان کې دا اسلام څه شي ته وایي. موږ اذان لرو، جومات لرو، تراوی لرو، روژه لرو، لمونځ لرو، ټول مملکت مو اسلامي دی، نوم اسلامي دی، قانون مو اسلامي دی. په قانون کې نوشته دي چې قطعا بل قانون د اسلام دې قانون دلته اجازه نشته دی چې جوړ شي. طالبان چې امارت اسلامي غواړي، خو د سولې خبرې هیڅ نتیجه نه لري، هیڅ نتیجې ته نه رسیږي، ځکه چې هغه امارت اسلامي غواړي او امارت اسلامي په زور غواړي. د امارت اسلامي د منلو لپاره دلته څوک حاضر نه دي. که چیرې هغوی سوله غواړي، ما نه دي ویلي چې هغوی د حکومت ته تسلیم شي او دلته دې راشي د حکومت د لاس لاندې دې کار وکړي. زما هدف دا دی چې اوربندې وکړي، د حکومت سره د باور رامنځته کړي تر څو چې هېواد سولهې ته ورسېږي، سولې ته. که امارت اسلامي غواړي، خو امارت اسلامي دوی په افغانستان کې درلودل، کله سوله وه په افغانستان کې؟ تر څو چې یو همشمول حکومت نه وي، طالبان هم په هغې کې ګډون ونه لري، ټول پکې ګډون ونه لري، دا سوله منځته نه راځي. او په دې باندې نه کېږي چې طالبان ووایي موږ امارت اسلامي غواړو، حکومت اسلامي غواړو. دلته خو اسلامي حکومت دی، زمونږ اردو، زمونږ پولیس، زمونږ حکومت ټول اسلامي دي، مسلمانان دي، په خدای عقیده لري، په قرآن عقیده لري. هدف د دې نه دا دی چې دغه هدفي وژنې چې تاسو پوښتنه وکړه، دا صلحې ته تاوان رسوي، د مذاکراتو ته تاوان رسوي، د خلکو باور په دې مذاکراتو باندې کمیږي. زه وایم چې ټول خلک په دې باندې خبرې کوي چې که چېرې هغوی اوربند وکړي، د هغوی صفوف متلاشي کېږي او ډکې. زه وایم نه، که چېرې اوربند وکړي، د افغانستان د خلکو با
باور اعتماد په طالبانو نور هم زیاتیږي، ځکه طالبان وایي چې موږ د خلکو د وژلو نه لاس اخلو او سولې ته ځو، نو د خلکو باور پرې زیاتیږي او طالبان په دې کې ګټه کوي، تاوان نه کوي تر څو چې اوربند ونه کړي.
تشکر جنرال صاحب.
طالبانو تراجیدي.
تشکر جنرال صاحب. تشکر بسیار زیاد. آقای سمنگانی، در لابلای صحبت ها گفته شد که داعش اصلا وجودی در افغانستان نداره و یک عنوان واهی است که بعض اعمال در افغانستان صورت میگیره، بعض حملات به اونا رب داده میشه. معلومات شما در این مورد چیست؟
از داعش در افغانستان یک معما ساخته شده است.
بله واقعا.
گاهی گفته میشد که داعش در افغانستان اصلا حضور نداره. گاهی گفته میشد که خود طالبان داعش هستند. گاهی گفته میشد که داعش طالبان هستند. اما ما و شما در حمله بر پوهنتون کابل شاهدی بودیم که مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت. مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت.
همچنان دولت دمی شک میکنه.
ما سخنهای خود ادامه میدم.
بفرمایید.
عکس‌های مهاجمان را هم پخش کردند. عکس‌های مهاجمان را هم پخش کردند. مشکل اینجا بود که اجساد مهاجمان در دست دولت بود. اجساد مهاجمان در دست دولت بود. اینجا دولت میتوانست که اما عکس‌ها و اجساد با همراه یک دیگر مقایسه کرده میدیدن که آیا مطابقت دارن ندارن، یکی هست یا نیست. اگر ای که مطابقت نمی داشته، باید اجساد مهاجمان به رسانه ها پیش میکردن و به رسانه ها از طریق رسانه ها به ملت و به مردم میگفتن که چیزی را که داعش دعوا میکنه واقعیت نداره، لذا دعوای داعش درست نیست و در این حمله داعش دست نداره، این کار طالبان است. اما بلکس به این رقم پرسش ها و به این رقم شبهاتی که موجود بود، دولت هیچ گونه پاسخگویی نداشت.
سمنگانی صاحب، دیروز دو قاضی زن متاسفانه در کابل کشته شدند در یکی از این قتل های هدفمند. شما میفهمین که قاضی بودن زن در افغانستان چقدر دشوار است و با چه مشکلات یک زن تحصیل میکنه تا که قاضی شود؟ موقف و موضع‌گیری طالبان در مورد چیز تا جایی که شما خبر دارین؟
اصلا حمله بر زنان یقینا خلاف موازین و معیارهای افغانی است.
آیا طالبان اعلامیه نشر کردن، نکوهش کردن؟
طالبان رد کردن، این موضوع را رد کردن،
نکوهش کردن، محکوم کردن.
بله، ما از طریق مطبوعات شما و از طریق رسانه‌های بی بی سی و غیره شنیدیم که طالبان رد کردن.
نه، رد کردن در جای خود است، اما محکوم کردن،
بله، شاید محکوم کرده باشن، اما نظر من نگذاشته، اما خب، شنیدیم که رد کردن.
خب بفرمایید، ادامه بدید.
بله، اصلا این یک موضوع هست که مثلا سفیر شارج دافیر سفارت امریکا و هم در توییت های خود زمینی که از طالبان نام برده، باز خواهان تحقیقات سریع در این مورد هم شده. مشکل اصلی هم اینجاست که در مورد تحقیقات زیاد گفته میشه که باید تحقیقات شوه، اما مشکلی است آیا تحقیقات دهها رویدادهای اخیر به تکمیل رسیده و آیا در این تحقیقات به پرسش ها جواب گفته شده؟ این یک موضوع مهم است. ما باز میایم بر سر حمله بر پوهنتون کابل. مثلا پرسش هایی که پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل پیدا شده بود هنوز هم جواب طلب است. چند روز پس از اینکه حمله بر پوهنتون رخ داد، بی بی سی با مطرح ساختن جزئیات آن حمله تعجب میکنه که حمله چطور کار طالبان شده میتونه، چون منطق اصلا ایجاب نمیکنه که طالبان پس از تجربه دو نیم دهه جنگ و باز در چنین شرایط حساس که ظاهرا پروسه صلح به نفع آنها با پیش میره، دست به چنین کاری بزنه.
تا جایی که من سمنگانی صاحب دیدیم، داعش که ادعا کرد مسئولیت، بارزو گفت که شمار از ساران والا فارغ میشدن و اینا حمله را به می مناسبت کردن. اول بعد یک تراژدی بزرگی بود، شمار زیادی از محصلین شهید شدن، جان باختن. در 5 دقیقه از برنامه مانده، سوال از شما هم دارم و از آقای جنرال صاحب میپرسم، برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند چی چیزی میتونه طالبان بکنن و چی چیز دولت، به خاطر که تلاش‌های صلح متاثر نشه، گفتگوهای صلح متاثر نشه؟ بفرمایید.
بله، ما پاس می‌دیم جنرال صاحب.
شما اول بفرمایید.
درست است. از نگاه بنده راه آسانی است که بعد موقف گیری ها در برابر پروسه صلح پایان پیدا بکنه.
یک چیز دیگر هم میگم، یک چیز دیگر هم میگم،
همه جهت ها
یک چیز دیگر هم میگم. آل تماس ها هست در قطر، در دوحه با هم گپ میزنن. آیا امکان داره که یک گروه مشخص تشکیل داده شود برای پیگیری این موضوعات و یک هماهنگی باشه؟
درست است، ما به هر دو نکته اشاره میکنم.
بفرمایید.
اصلا ما و شما میبینیم که کدام گفتگوهایی که در قطر و در دوحه ادامه داره با او گفتگوها از طرف دولت کابل خصوصا از طرف مقامات ارگ آقای غنی و آقای صالح چندان اهمیت داده نمیشه. مثلا هر از گاهی که اینها
نه سمنگانی صاحب میخواستم بگویم 5000 زندانی ببخشید
این خودش نشان دهنده ای است که اینها چندان باورمند برای پروسه نیستند.
ببخشید
چندان مداخله من روند سود ندارند.
5000 زندانی طالبان رها شده، یک اقدام بسیار موثر است و اراده دولت نشان میده. بفرمایید ادامه بدید.
بله، اما تفصیل او هم به همه معلوم است که اونها چطور رها شدن و بعد از چقدر جنجال رها شدن و 6 ماه وقت گرفت رها شدن آنها. این هم خودش بسیار مشکل بود که پروسه صلح و تعویق مهاجه کرده. به هر کیف به جواب شما پاسخ من این است که همی که همه جهت ها با زبان خود، با گفتار خود و با کردار خود ای را ثابت بکنند که آنها به می پروسه جاری صلح متحد هستند و ای را به نفع خود نبینند، همه، چه طالب چه غیر طالب، چه دولت کابل چه غیر دولت کابل. پس در این صورت امکان داره که یکی از مردم ها و یکی از مغرض هایی که در این بین هستند و آنها کوشش میکنند که پروسه صلح متضرر بسازند، آنها کارهاشان کمرنگ شود. اما وقتی که
تشکر
عین زمانی که گفتگوها جریان داره و ضد گفتگوها سخن گفته شود، با ظاهر است که کاری و مردم هایی که اونها
تشکر وقت ما کم است. آقای سمنگانی بسیار زیاد تشکر. جنرال صاحب، دولت و طالبان چی قدم میتونن که پروسه صلح و گفتگوها متاثر نشه از قتل های هدفمند و از قتل ها جلوگیری شود؟
گره لمره خبر خدا را چی دولت قطعاً د صلح مخالف نده، نه ډاکټر صاحب غنی نه خغل امرالله صالح د سولی مخالف ندی، هغه ټول هلی زلی د دې لپاره دی چې په افغانستان کې سولی ټینګ شي، ځکه چې هغه د هیڅ شي مخالفت نه کړي. د 15000 بندیانو خوشی کول چې آتش 5000 بندیان خوشی شو په لاس ورځو کې هیڅ منطق نه مانی. زې نظامی ما د شلو نفر خوشی کول په لاس میږي خوندي وزي خوندي چې دروازه ورته خلاصه کې په لاس ورځو کې 15000 بسونه نشي وتلې بندیان خلاص کوي. دا د منطق څخه لري خبره و دار چې په دې کې لاسلیک کړی دی په ماغه وخت کې هغه خبره
جنرال صاحب
فکر ورته نه دی کړی.
چی شوه
خبره ده؟
چند ثانیه از وخت ما باقی
مونده. خبره ده چې دوی کچېره غواړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې له منځه لاړ شي، باور را منتزي طالبان که غواړي اوربندي وکي چې د دې شک او د شوبې نه خلاصي، او دولت کچېره د اوربند نه کیږي، دولت خپل استخبارات کاش د خلکو مرسته د خلکو ملاتړ د خپل کی خپل کشفي ارګانونه د قوي کی امنیتی ارګانونه د قوي کی د خلکو ملاتړ د لاس
راوړي. تشکر جنرال صاحب.
کابل خارې تلاشي کی.
تشکر جنرال صاحب.
کولې شي په دغه برخه کې دارو.
تشکر، یک جان ممنون. شنوندگان عزیز، بس میزگر در رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند حبیب سمنگانی، آگاه امور سیاسی، و همچنین جنرال وزیری، سابق سخنگوی وزارت دفاع.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.